مهمترین عناوین خبری امروز. شرکت وودساید با چالش‌های جدیدی برای تمدید پروژه نورت وست خود روبروست. پس از حکم دادگاه در ایالات متحده تعرفه‌های دونالد ترامپ لغو و دوباره برقرار شد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافقی قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند، اما مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه‌ای قرار داشته باشیم. و چند خبر دیگر. درود بر شما شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی اسپیس فارسی است که اون رو تقدیم حضورتون میکنم. مالکان سنتی در ایالت وسترن استرالیا وعده دادند که تصویب طرح توسعه عظیم شرکت انرژی وودساید در این ایالت را به چالش بکشند. رولن کوپر، زن اهل مارداتون را دومین تلاش قانونی خود را برای متوقف کردن این پروژه آغاز کرده است. شرکت وودساید هنوز باید شرایط مربوط به میراث و کیفیت هوا در این پروژه واقع در شبه جزیره بوراپ در ایالت وسترن استرالیا محل هنرهای سنگی باستانی را بپذیرد تا این طرح رسما تصویب شود. جوزی الک، سرپرست بنیاد حفاظت از محیط زیست استرالیا، میگوید بعید است که این طرح از برخی از قدیمی ترین آثار هنری جهان محافظت کند.
This extension and all the industry that sits here, you've seen how devastating it is to this country, to the petroglyphs that have already been moved. It's quite a disgrace that we think that industry and culture can coexist, especially if industry aren't playing by the rules.
راننده‌ای که هنگام برخورد با جمعیت در رژه پیروزی لیورپول نزدیک به 80 نفر را زخمی کرد به چندین جرم متهم شده است. سارا هامند دادستان میگوید که پول دویل، مرد 53 ساله بریتانیایی، به جرم ایجاد آسیب شدید بدنی عمدی و همچنین رانندگی خطرناک و سایر اتهامات متهم شده است. هواداران فوتبال در روز دوشنبه در حال جشن گرفتن قهرمانی لیورپول در لیگ برتر در یک مسیر رژه 16 کیلومتری بودند که یک فورد گالکسی به میان جمعیت راند. پلیس ادعا می کند که راننده خود را با دنبال کردن آمبولانسی که در حال رسیدگی به مردی بود که مشکوک به حمله قلبی بود از یک مانع جاده‌ای عبور کرده است. یک دادگاه تجدید نظر فدرال گسترده ترین تعرفه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را دوباره برقرار کرد. در این حکم هیچ نظر یا دلیلی ارائه نشده است، اما فعلا به طور موقت عوارض واردات گسترده او بر چین و سایر شرکای تجاری را حفظ کرده است. این حکم یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک دادگاه تجاری حکم داد که آقای ترامپ در اعمال عوارض از اختیارات خود فراتر رفته و دستور توقف فوری آنها را صادر کرد، اما مقامات ارشد دولت آقای ترامپ همچنان مصمم هستند. پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، میگوید اگر دولت ترامپ در نهایت در دعواهای دادگاه ببازد، به دنبال وضع تعرفه ها از طریق روش های دیگر خواهد بود.
The tariffs remain in place. The court told us, they didn't all but tell us, they told us go do it another way. So you can assume that even if we lose, we will do it another way. And I can assure the American people that the Trump tariff agenda is alive, well, healthy, and will be implemented to protect you, to save your jobs and your factories, and to stop shipping foreign wealth, our wealth, into foreign hands.
مگدا سوبانسکی، بازیگر و کمدین استرالیایی، به سرطان خون مرحله 4 مبتلا شده است. ستاره سریال کت اند کیم در یک پست اینستاگرامی خبر را تایید کرد. او بیماری خود را یک سرطان خون نادر و سریع الرشد توصیف کرد. خانم سوبانسکی میگوید که این سرطان به طور اتفاقی از طریق غربالگری سینه کشف شده است.
It is one of the nasty ones, unfortunately. But the good thing is I'm surrounded by beautiful friends and family and an incredible medical support team.
آینده تعهد جناح ائتلافی به کربن صفر خالص پس از اتحاد لیبرال ها و ملی گرایان پس از 8 روز فاصله همچنان مبهم است. سوزان لی رهبر لیبرال ها در رونمایی از کابینه سایه خود برای این دوره پارلمان در جبهه متحد با دیوید لیتل پراود رهبر حزب ملی‌گرایان قرار گرفته است، اما با انتصاب دنتیان به عنوان سخنگوی اپوزیسیون در مورد این مسائل سوالاتی در مورد سیاست‌های کلیدی در مورد تغییرات اقلیمی باقی مانده است. خانم لی گفته است که ائتلاف سیاست انرژی را به طور کلی در آینده بررسی خواهد کرد.
Will you consider dropping net zero over the next few months and at the start of this term?
We'll have those discussions inside the policy development process. Everyone would agree, and colleagues particularly, that Dan Tehan is an excellent appointment in this space. Dan has been a valued colleague over many, many years.
یک وزیر سابق کابینه استرالیا می‌خواهد که اسرائیل را به دلیل مسدود کردن کمک‌های مردمی در غزه تحریم کند و فشار بر حزب کارگر را پیش از کنفرانس بین‌المللی با هدف پیشبرد تشکیل کشور فلسطین افزایش دهد. اد هوسیک عضو بکبنچر می‌گوید اگر مقامات اسرائیلی به محاصره کامل پایان ندهند، باید تحریم‌های هدفمندی برای نقض قوانین بشردوستانه اعمال شود. دکتر محمد مصطفی، پزشکی که فلسطینیان را در غزه درمان می‌کرد و برای لابی برای تأمین بودجه یک بیمارستان جدید به استرالیا بازگشته است، نظر مشابهی را ابراز کرده است. دکتر مصطفی می‌گوید اقدامات قوی‌تری از سوی جامعه بین‌المللی مورد نیاز است.
When you watch children every day on your screens being killed and you eventually just scroll past, there's a part of you that also gets dehumanized. There's a part of you as well that dies. I think that we can bring a children's hospital to Gaza. And I think that we can do it with the Australian government and with the Australian people.
روسیه میگوید در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیر نظامی روسیه پس از انجام بزرگترین حمله هوایی جنگ تاکنون به اهداف نظامی در اوکراین حمله کرده است. نیروی هوایی اوکراین میگوید روسیه شهرهای اوکراین و سایر اهداف را با حداقل 367 پهپاد و موشک بمباران کرده و حداقل 12 نفر را کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را محکوم کرد و گفت که آقای پوتین به گفته آقای ترامپ دیوانه شده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز میگوید آقای پوتین پس از حمله اوکراین به زیر ساختهای روسیه مجبور به حمله هوایی شده است.
This has already been said many times. We see how the Ukrainians are striking our social infrastructure, peaceful infrastructure facilities. This is a retaliatory strike and a strike precisely at military facilities, at military targets.
کنترل قهری اکنون در ایالت کوینزلند یک جرم جنایی محسوب می شود و قوانین جدید از این هفته به اجرا در خواهند آمد. متخلفان محکوم با مجازات تا 14 سال زندان روبرو خواهند شد. این قانون که قانون هانا نام دارد به نام هانا کلارک نامگذاری شده است، کسی که به همراه 3 فرزندش توسط شریک زندگیش به قتل رسید. کنترل اجباری شامل یک سری الگوهای رفتاری است که شامل سوء استفاده عاطفی، روانی و اقتصادی همراه با انزوا، ارعاب، اجبار جنسی و آزار و اذیت سایبری می شود. کارگاهان قتل میگویند که تحقیقات در مورد مرگ زنی که پس از برخورد با یک افسر پلیس در ملبورن توسط پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفت ادامه دارد. پلیس در حال بررسی گزارش‌های مبنی بر حمله یک مرد مسلح در جنوب ملبورن در عصر شنبه بود که یک خودروی شاسی بلند سفید به افسر ارشد برخورد کرد و سپس افسر ارشد پلیس 4 گلوله به سمت خودرو شلیک کرد که منجر به آسیب دیدن راننده زن و یک سرنشین آن شد. زن در محل حادثه جان باخت و سرنشین با جراحات غیر تهدید کننده زندگی به بیمارستان منتقل شد. وین گات دبیر انجمن پلیس ایالت ویکتوریا میگوید که افسر پلیس کاری را که باید انجام میداد انجام داده است.
That is our primary concern. Our member is with us today. We're very fortunate for that. We're disappointed that he's going to have to go through, you know, a long process that is consequential from these sorts of incidents. That shouldn't be underestimated. That shouldn't be ill-considered or not considered by our community. It's not over and done with in seconds for police officers. It goes on for some time.
یک نمایشگاه هنری جدید در ملبورن افتتاح شده که با تاریخ استعماری استرالیا مقابله می‌کند و غنا و انعطاف‌پذیری فرهنگ بومیان را جشن می‌گیرد. این نمایشگاه با عنوان 65000 سال تاریخ مختصر هنر استرالیا صدها اثر را به نمایش می‌گذارد و نشانگر بازگشایی موزه هنر پاتر دانشگاه ملبورن است. این نمایشگاه که توسط مارسیا لانگتن یک فرد دانشگاهی با حوزه تخصصی اقوام اولیه، کیوریتر هنری و شانیسا مک‌کانویل به طور مشترک برگزار می شود، تاریخ استعماری را بررسی می کنند و در این حال بینش‌های جدیدی را در مورد هنر اولیه این کشور ارائه می دهد. مارسیا لانگتن به NITV گفته است که تاریخ هنر استرالیا هرگز به هنر بومی توجهی که شایسته آن باشد نشان نداده است.
How could it be that these brilliant art traditions were not recognised as art until so recently in Australian history? So we are correcting the record visually by having the best works by the greatest artists and also in context so that the meaning of the work and their history is very clear.
و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید رسانه‌ها همچنان در حال گمانه‌زنی درباره توافقی قریب الوقوع میان ایران و آمریکا هستند. مطمئن نیستم که واقعاً در چنین نقطه‌ای قرار داشته باشیم. آقای عراقچی روز پنجشنبه 29 می در پستی در شبکه X نوشت که مسیر توافق از میز مذاکره می‌گذرد، نه از طریق رسانه‌ها. جمهوری اسلامی و ایالات متحده تاکنون 5 دور گفتگو با میانجیگری عمان در مسقط و روم برگزار کردند، اما هنوز تاریخ دور ششم این گفتگوها مشخص نشده است. شنوندگان گرامی، پیمان جمالی هستم و این بسته خبری هفتگی SBS فارسی بود که اون رو تقدیم حضور شما کردم.